ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شده اید. شامگاه پنج شنبه شما بخیر شنونده گرامی. در روز جهانی زن جمعه 18 اسفند ماه 1402 خوش آمدید به این مجله 30 دقیقه خبری تحلیلی. صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما باشید تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، اما تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم کیان منوی.
ممنون از شما. به چند خبر توجه فرمایید. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد اعتراض‌های سال 1401 ایران در اولین گزارش خود به شورای حقوق بشر این سازمان اعلام کرد که سرکوب خشونتبار اعتراض‌ها منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی شد که به نوشته این کمیته بسیاری از موارد آن مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. به مشروع این خبر در دقایق پیش رو میپردازیم. ادامه خبرها. حساب اینستاگرام سفارت بریتانیا در ایران به مناسبت روز جهانی زن ویدیویی از پیام مشترک تعدادی از دیپلمات‌های کشورهای خارجی مقیم ایران را منتشر کرد که در آن با تبریک این روز مخاطبان به تلاش برای پیشبرد حقوق زنان و از بین بردن نابرابری جنسیتی تشویق می‌شود. دیپلمات‌هایی از کشورهای ایتالیا، آلمان، هلند، اسپانیا، نروژ، فرانسه، استرالیا، رومانی و بلژیک در این پیام دیده می‌شوند. سفارت بریتانیا در ایران در توضیح انتشار این پیام نوشته: ما هم از زنان و دختران زیادی که برای پیشبرد حقوق زنان و برابری جنسیتی تلاش می‌کنند قدردانی و تجلیل می‌کنیم. سرمایه گذاری روی زنان یک الزام حقوق بشری و سنگ بنای ایجاد جوامع فراگیر است. برخی شهرها در کشورهای مختلف خاورمیانه شاهد برگزاری گرد هم آیی و تظاهرات به مناسبت روز جهانی زن بودند. اسوسییتد پرس گزارش داده که در چند شهر افغانستان زنان با وجود ممنوعیت اعمال شده از سوی گروه طالبان در گرد هم آیی های خصوصی و محدودی با گرامیداشت روز زن خواستار به رسمیت شناخت حقوق محدود شده خود از جمله درباره تحصیل و کار شدند. در شهرهای مختلف پاکستان نیز تجمعاتی با حضور زنان برگزار شد. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، در گزارشی به مناسبت روز جهانی زن نسبت به افزایش 15% ختنه زنان در جهان طی 8 سال گذشته هشدار داد. در این گزارش تعداد زنان قربانی ختنه در سراسر جهان 230 میلیون نفر برآورد و گفته شده است که این آمار از هر زمان دیگری بیشتر است. ختنه زنان می تواند شامل برداشتن جزئی یا کامل اندام جنسی زنان یا بخیه زدن دهانه واژن برای باریک کردن آن باشد. این عمل می تواند موجب خونریزی یا عفونت کشنده شود و پیامدهای طولانی مدت برای زنان داشته باشد. یونیسف بر اساس یک نظرسنجی از 31 کشوری که این عمل در آنها رایج است اعلام کرده است که در آفریقا 144 میلیون، در آسیا 80 میلیون و در خاورمیانه 6 میلیون زن قربانی ختنه وجود دارد. و آخرین خبر این که رسانه‌ها در پرو از بازداشت یک شهروند ایران در آن کشور به نام مجید عزیزی به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله تروریستی به نشست سران آسیا و اقیانوسیه اپک خبر دادند. بر مبنای گزارش این رسانه‌ها، مجید عزیزی روز چهارشنبه در مرکز لیما پایتخت پرو از سوی بخش ضد تروریسم پلیس این کشور همراه یک شهروند پرویی بازداشت شده است. و آخرین خبر، نرگس محمدی خواستار کمک جهانی برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسی در ایران و افغانستان شد. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان منوی. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. تبعیض و سرکوب علیه زنان ایرانی مصداق جنایت علیه بشریت، نتیجه گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل به چه معناست؟ در این 8 مارس در روز جهانی زن از زنان تأثیرگذار در زندگی تک تک ما خواهیم گفت که کمتر درباره آنها صحبت می‌کنیم. نگاهی هم خواهیم کرد به لغو کنسرت ساسی مانکن در مسقط. یک منبع مطلع نزدیک به این خواننده با تایید این خبر به رادیو فردا گفت ساسی نه در عمان بلکه برای یک کنسرت دیگر در آلمان است. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی رادیو فردا تا 19:30 دقیقه در ایران. همراه ما باشید. کمیته حقیقتیاب در مورد پیامدهای اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران که با تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شد، در اولین گزارش خود با برشمردن گستردگی و سازمان یافته بودن جرایم رخ داده، تبعیض و سرکوب زنان ایران را مصداق جنایت علیه بشریت دانست. ابتدا بشنویم مروری که همکارم فرشته قاضی بر این گزارش داشته.
در این گزارش که روز جمعه 18 اسفند منتشر شد، آمده است که سرکوب خشونتبار اعتراضات مسالمت آمیز و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران شده که بسیاری مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می شوند. گزارش کمیته حقیقتیاب بین المللی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده، تصریح کرده که موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین المللی در بستر اعتراضات زن زندگی آزادی شامل قتل، اعدام‌های فراقضایی و مرگ‌های غیرقانونی، استفاده غیر ضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است. شورای حقوق بشر سازمان ملل 3 آذر 1401 کمیته حقیقتیاب بین المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران را جهت تحقیق و بررسی موارد گزارش شده نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات سال 1401 تشکیل داد. در اولین گزارشش این کمیته میگوید احراز کرده است که خشونت فیزیکی در طول بازداشت منجر به مرگ غیرقانونی مهسا جینا امینی شده و دولت ایران به جای انجام تحقیقات سریع و کارآمد فعالان حقیقت را پنهان و حق دسترسی به عدالت را سلب کرد. کمیته حقیقتیاب کشته شدن 551 معترض توسط نیروهای امنیتی که دست کم 49 تن از آنها زن و 68 تن کودک بودند را تایید کرده و میگوید که سلاح‌های گرم از جمله اسلحه‌های تهاجمی جنگی عامل اکثریت موارد جانباختن افراد بود. این کمیته همچنین به کشته و مجروح شدن نیروهای امنیتی احسان کرده، اما به این نتیجه رسیده که اکثریت اعتراضات مسالمت آمیز بودند. کمیته حقیقتیاب از فقدان همکاری معنادار از سوی مقامات ایران با تحقیقاتش، از جمله اطلاعات در رابطه با کشته شدن و جراحات وارده به نیروهای امنیتی، ابراز تأسف کرده. در گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل آمده است که اعتراضات به دلیل رهبری زنان و جوانان طولانی بودن و در نهایت واکنش خشونت آمیز حکومت امری بی سابقه بود. در بخش دیگری از این گزارش کمیته حقیقتیاب میگوید که موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت را احراز کرده است. دستگیری های خودسرانه از جمله بازداشت کودکان، استفاده از آمبولانس برای انتقال بازداشت شدگان، آسیب‌های گسترده چشمی به معترضان، ایجاد کارزار تخریب معترضان توسط حکومت، اعدام و محاکمه‌های شتاب زده مبتنی بر اعترافات اخذ شده تحت شکنجه از دیگر مواردی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است. کمیته حقیقتیاب می‌گوید مدارک و شواهدی از ارتکاب قتل‌های فراقضایی به دست آورده است. این کمیته می‌گوید که 10 نفر در معرض خطر اعدام یا دریافت احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات هستند و شماره بسیاری هنوز به دلیل حمایت کردن از جنبش زن زندگی آزادی در حال پرداخت هزینه های گزاف هستند.
فرشته قاضی گزارش میداد. اما این که این کمیته حقیقتیاب و گزارشش به موضوع مصداق جنایت علیه بشریت درباره تبعیض و سرکوب پرداخته به چه معنی؟ سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد با تاکید بر اینکه یکی از نتایج این گزارش تایید جنایات اتفاق افتاده از سوی یک مرجع معتبر بین المللی است، به رادیو فردا اینگونه گفت.
به نظر من اولا این شاید مهمترین نتیجه گیری این کمیته باشه، در گزارش کمیته اومده، به سبب اینکه جرایمی که اتفاق افتاده و به تفصیل در گزارش ذکر شده متعدد زیاده، هر کدومشون به تنهایی خیلی جدی هن، ولی وقتی شما صحبت جنایت علیه بشریت میکنید و این نتیجه گیری اصلی کمیته است، مفهومش این است که سطح کارو خیلی بالا میبرین، اهمیت این موضوع رو خیلی بالاتر میبرید، به خاطر اینکه بلا فاصله این به عنوان یک جرم بین المللی، یک جرم جهان شمول در واقع شناخته میشه، شناخته شده و همه کشورهای دنیا هم میدونن مفهومش چیه. علت این که کمیته به این نتیجه رسیده که اتفاقاتی که در دو سال گذشته اخیر در ایران اتفاق افتاده جنایت علیه بشریت هست، همونطور که در گزارش تاکید شده، دو مسئله است: یکی گستردگی این جنایات و یکی سازمان یافته بودن اوناست. یعنی اینکه کمیته به این نتیجه رسیده که اولا صحبت یک قتل و دو قتل و یک شکنجه و یک تجاوز جنسی نیست، بسیار گسترده بوده، در تمام کشور بوده، در تمام زندانهای رسمی و زندانهای غیر رسمی وزارت اطلاعات و سایر بازداشتگاه‌های غیر رسمی سپاه پاسداران غیر و اتفاق افتاده. بنابراین این یه اصله، و بعدم این که سازمان یافته است، و این مسئله سازمان یافته هم به این مفهوم است که استدلال کرده کمیته که دلایلی که در اختیار کمیته قرار گرفته نشون میده که با آگاهی کامل، با برنامه ریزی کامل، با اراده سیاسی کامل این اتفاق افتاده. اینجور نبوده که یه مأمور یه بسیجی یا یه لباس شخصی روی خواسته خودش یه کاری کرده باشه یا چند نفر این کاری کرده باشن، و بنابراین به خاطر این دو موضوع که در واقع خواسته اصلیه یا شرط اصلی اینه که یه جنایت علیه بشریت محسوب بشه، گستردگی و سازمان یافتگیش، به نتیجه کمیته این است که جرم جدی اتفاق افتاده.
یعنی چی الان این کمیته این نتیجه رو گرفته و اعلام میکنه؟
به نظر من دو تا نتیجه جدی داره این مسئله. نتیجه جدی اولش همونطور که در خود گزارش هم اومده، این اختیار رو به کشورهای متعددی در دنیا، به خصوص کشورهای اروپایی که تقریباً اکثرشون اگه همه نه این اصل صلاحیت بین المللی رو پذیرفتند، به اینا این اختیار و امکان رو میده که اگر یکی از کسانی که مظنون اصلی این جرایم هستند، و البته در خود گزارش اسم کسی آورده نشده ولی اشاره کردم که یک فهرست کامل محرمانه تهیه کرده کمیته و این رو در اختیار شورای حقوق بشر گذاشته، بنابراین اگه کسی اسمش در این لیست باشه و بعد این شخص به هر دلیلی در یکی از این کشورهایی که صلاحیت جهانی رو اعمال میکنه پیداش بشه، به دلیلی در اونجا بر اساس این گزارش دادستان های اون کشور محل این امکان رو دارن که شخص رو تحت تعقیب قرار بدن، و بر پایه این گزارش به نظر من دقیق اون شخص رو محاکمه بکنن.
یعنی همون اتفاقی که برای مثلا آقای نوری در سوئد افتاد.
بله دقیقاً اینجا هم برای همون اساس، در سوئد هم بر همین اساس حمید نوری رو محکوم کردن. نتیجه دوم این گزارش هم این است که باز در خود گزارش اومده که در آینده، به هر حال در سالهای آینده، احتمال زیاد هست که این جنایاتی که از دیدگاه این گزارش و این کمیته صورت گرفته به نحوی مورد محاکمه قرار بگیره، یا در محاکم بین المللی یا در داخل خود ایران یا در محاکم کشورهای ثالث، و در این صورت این گزارش، تمامیت این گزارش میتونه یه مبنای قابل اعتماد باشه، اونجوری که خود کمیته میگه، برای عملکرد این دادگاه ها در آینده.
آقای محمودی، میتونیم اینطور فکر بکنیم که تشکیل این کمیته حقیقتیاب و حالا انتشار گزارش اون بیشتر از این که معطوف به امروز باشه، معطوف به آینده است؟
من فکر میکنم اینجور باشه، برای اینکه اینو در چارچوب عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل باید دید. خیلی از این گزارش ها که میاد به نتیجه فوری نمیرسه، کارکرد فوری نداره، ولی بعدا آدم میبینه در عملکرد دادگاه ها سالها بعد به این گزارش ها رجوع میشه، بر پایه این گزارش ها آرا صادر میشه. البته من باید اینم بگم که دولت ایران خودش بعد از اینکه این کمیته تشکیل شد، یک کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال 1401 رو تشکیل داد که بگه که ما در داخل هم به این مسئله رسیدگی کردیم.
بله.
که پاره کشور دیگر معمولا که در مزان اتهام هستن این کار رو میکنن، ولی کمیته در این گزارش که امروز منتشر شده ضمن تایید این که تماسی بین این کمیته داخلی دولت ایران و این کمیته بوده، تاکید میشه که به هیچ عنوان این رد و بدل شدن به اصطلاح تماس ها موجب این نشد که این کمیته بتونه یک توضیح قانع کننده و مستدل یا مدرک مستدلی از دولت ایران دریافت بکنه.
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همطور که در ابتدای این مجله گفتم، امروز 8 مارس روز جهانی زن هست. ما هم در برنامه‌های رادیو فردا به این موضوع بسیار امروز از صبح پرداختیم. از کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فردا پرسیدیم که از تجربه زن بودن خود برای ما بگند. بسیاری از اونها از تجربه‌های تلخ یا غم‌انگیز خود گفتند، از جمله کاربری با نام آشپزی های مامان برای ما نوشته: تجربه از این تلختره که هر فرمی که پر میکنی فقط ازت نام پدر میخواد. شما هم میتونید به ما بگید که از تجربه زن بودن خود برای ما بگید. رادیو فردا میتونه صدای شما رو دریافت کنه. @فرداگرام در تلگرام جاییست که صدای شما رو دریافت میکنیم، یا اینکه میتونید برای ما بنویسید یا زیر پست مرتبط در اینستاگرام برای ما بنویسید. در وبسایت رادیو فردا هم مطالب متنوعی برای شما مهیاست. زن بودن در ایران به روایت 10 شاخص جهانی از جمله این مطالب هست. اما چرا از لزوم رفع تبعیض از زنان و تلاش برای برابری باید گفت؟ مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا.
جامعه موقعی متعادله که دو نیمه جمعیت، زن و مرد، در شرایط یکسانی از نظر حقوقی قرار بگیرند، یعنی در موقعیت‌های آموزشی، در موقعیت‌های شغلی، در موقعیت‌های سیاسی، در همه موقعیت‌ها اینها حقوق برابر داشته باشن. و از طرف دیگه خب یک نیمه ای که بسیار ناراضی تر از اون یکی نیمه است، طبیعتاً در مناسبات خانگی، در مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی مشکلاتی به وجود میاره که جامعه را از تعادل خارج میکنه. در حال حاضر ما شاهد این عدم تعادل و حتی افزایش جرم و جنایت در کشورمون هستیم که نشانه و هدفش همواره حکومت این بوده و هست که زنها رو لحظه به لحظه محدودتر کنه در نیستشون.
در یک سال گذشته شاهد حرکت زن زندگی آزادی در جامعه ایران بودیم که جهانی شد. دستاورد این جنبش رو چگونه ارزیابی میکنید؟
این جنبش حقیقتاً ضربه ای زد به اون ایدئولوژی که این آقایون ظاهراً میگن که ما پاسدارش هستیم، و در مرکز و محور این ایدئولوژی زن ستیزی وجود داره که تزریق شده به تمام قوانین، پخشنامه ها و مقررات، آیین نامه ها و همه چیز جمهوری اسلامی. و اونچه که در حال حاضر باهاش مواجه هستیم نیروی اعتراضی زنانه. ولی این جنبش نه فقط برای ایران جنبش مهمی است، و از این به بعد تاریخ ایران میشه گفت که تقویمش ورق خورده با این جنبش، بلکه به نظر من جنبشی است که در خاورمیانه اثرگذار خواهد شد و از طرف دیگه باعث شد که سراسر جهان آشنا بشن با ایرانی دیگر که جمعیتی بزرگی از زنان این کشور کاملا متفاوت هستند از چهره حکومت. و به هر حال جنبشی است که فراگیر خواهد شد در سطح منطقه.
صدای مهرنگیز کار رو میشنیدید که همکارم کیان منوی با او گفتگو میکرد. اما 8 مارس روزیه که تمامی زنان جهان رو فارغ از مرزهای جغرافیایی و موقعیت‌های اجتماعی به هم متصل میکنه. در این روز نام زنان موفق جهان رو زیاد میشنویم. حالا میخوایم به زنانی اشاره بکنیم که هر یک قهرمان زندگی خودشون هستند و تأثیر اونها بدون اون که در جایی ثبت بشه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی روزمره یکایک ما جاری است. پریس صحبتی از این زنان میگه.
زنان الهام بخش در طول تاریخ بیشمارند. در لیست زنان تأثیرگذار معاصر جهان اسم تعداد زیادی از زنان ایرانی به چشم می‌خورد که نام اکثر آنها را بارها شنیده‌ایم و بسیاری از آنها را دورادور می‌شناسیم. اما امروز یعنی 8 مارس در روز جهانی زن قصد داریم راوی قصه کسانی باشیم که کتاب ننوشتند، ستاره و قهرمان هم نشدند، اما برای ما زنان ایرانی از اولین منابع الهام هستند. خانواده هر یک از ما کوچکترین جامعه است که ما در اولین مراحل زندگی عضو بیچون و چرای آن هستیم. زنان این جامعه اولین منبع الهام ما بوده و هستند، اما لیستی از آنها در دسترس عموم نیست. این لیست برای هر کس متفاوت است. حتی می توان گفت این یک لیست شخصی است. این لیست چه زنانی را شامل می شود؟ خاله ها، عمه ها، زنموها، زندایی ها، مادرها و مادر بزرگها و در بعضی موارد زنانی که نسبت دورتری با ما دارند، مثل عمه پدرم برای من. نقش این زنان به عنوان یک فرد مستقل در جامعه بزرگ متفاوت است، اما نقش و نسبت آنها در زندگی فردی ما معمولا ثابت است. اما از چه تأثیری حرف میزنیم؟ زنان ایرانی بعد از انقلاب اسلامی و با توجه به محدودیت‌های متعدد کم کم در مسیر سنگ‌هایی را از سر راه نسل‌های بعد از خود برداشتند. من به عمه پدرم فکر می‌کنم و در این روز به خصوص این روز را برای او جشن می‌گیرم. و این فقط مثالی است از هزاران زن گمنام ایرانی که در مسیر روشنگری و احقاق حقوق زنان قدم برداشتند، گاه به واسطه دانش و آگاهی و گاه بنابر حس غریزی برابری خواهی و آزاداندیشی فردی. عمه پدرم با سبک زندگیش به من تنها سفر کردن رو یاد داد، حرف زدن از حرف‌های ممنوعه و شوخی‌هایی که مطرح کردنشان در محافل خانوادگی سنتی برای زنان رایج نبود. شغل تعداد زیادی از این زنهای تأثیرگذار به چپ زمانه و جامعه و عرفهای مذهبی خانه‌داری بود و برخی هم بیرون از خانه مشغول به کار بودند و برخی در هر دو، ولی تأثیر آنها به چهارچوب خانه و محل کار و حتی مرزهای جغرافیایی محدود نشد. آنها زمینه ساز رشد کسانی شدند که این روزها در لیست زنان تأثیرگذار جهان قرار دارند. امروز اگر به این زنان فکر کنیم، می‌بینیم و یاد می‌آوریم که هر یک از آنها یک استعداد منحصر به فرد داشتند که لزوماً به نفع خودشان شکوفا نشد، اما بعضی از آن استعداد و تجربیات را سینه به سینه به ما دادند تا بعضی از ما آنها را فراتر از مرزهای ایران ببریم و خیلی از ما در ایران به واسطه همین گنجینه قوی‌تر خواستار حقوقمان و راهگشای زنان بعد از خود باشیم. تأثیر زنان در ایران و جهان همیشه آنی و ملموس نیست. آنها را باید در دل زندگی جستجو کرد. اگر شما هم قصه ای از این زنان مهم به خاطر دارید، از طریق شناسه تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید تا راوی قصه شجاعت و حمایتگری و استعدادهای نهفته آنها باشیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. ساعت در ایران هست 19:24. فرصتی هست تا سری بزنیم به موضوع دیگر، لغو کنسرت ساسی مانکن در مسقط پایتخت عمان، که مهدی طاهباز نگاهی داشته به این موضوع.
دلمو میبره هی زود اون موزیک میکوبه بوم بوم بوم، اگه ژاپنی بودی اسمت میشد جون جون جون.
کنسرت ساسان یافته معروف به ساسیمانکن در مسقط پایتخت عمان لغو و این خواننده پاپ پنجشنبه راهی آلمان شد تا در برلین روی صحنه برود. خبری که شامگاه پنجشنبه جنجال زیادی به خصوص در فضای مجازی پدید آورد. حتی یک خبرنگار موسیقی و برخی رسانه‌ها نوشتند که این لغو کنسرت با پیگیری دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران انجام شده. خبری که البته تا کنون به صورت رسمی تایید نشده و از مقامات داخل کشور هم کسی در موردش اظهار نظری نکرده است. ترانه‌های ساسی در چند سال اخیر در ایران و به خصوص در میان کودکان و نوجوانان طرفداران بسیاری پیدا کرده و به قول معروف ترند شده است. در چند سال اخیر ویدیوهای متعددی از دانش آموزانی منتشر شده که در مدرسه مشغول بازخوانی ترانه‌های این خواننده ساکن لس‌آنجلس هستند. مسئله‌ای که بازتاب‌های گسترده‌ای هم داشته و برخی معتقدند مضامین ترانه‌های این خواننده برای گروه سنی کودک و نوجوان مناسب نیست. در حالی که در جمهوری اسلامی و در رسانه‌هایش ترانه‌های ساسی را مصداق پدیده موسوم به تهاجم فرهنگی قلمداد می‌کنند و حالا هم برخی حکومت را مسبب لغو کنسرت عمان این خواننده خارج نشین می‌دانند، که در داخل کشور مدتی است صحبت‌هایی در مورد بازگشت خوانندگان ساکن خارج به ایران به خصوص معین مطرح می‌شود.
بی بی گل فداد بشم دیگه بی تو خستم بی بی گل، یکی از همین روزا میبینی شکستم بی بی گل. بی بی گل فداد بشم دل شده رسوای غمت، آخ دلم تنگه بیا بیا روی چشمام قدمت.
حتی گفته می شود تلاش هایی برای بازگشت این خواننده هم انجام شده و تقریبا هر هفته محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد اظهار نظری در مورد بازگشت نصرالله معین به ایران و امکان برگزاری کنسرت در داخل کشور انجام میدهد.
رادی مثل حالا مثل معین، خب اگر بخوام برگردن ایران اجازه فعالیت دارم برنامه؟
حالا اجازه فعالیت کار بعدیه، بو بحثی بر حضورشون در ایران هیچ مشکلی نداره، اونم طبق قوانین انجام میشه.
حتی مدیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که زیر مجموعه وزارت خارجه فعالیت میکند در اظهار نظری گفته بود که در رابطه با آقای معین با توجه به اینکه نگاه وزیر ارشاد به موضوع جذب حد اکثری است، در حال تدارک و برنامه ریزی این مسئله با نهادهای مختلف هستیم و اخبار خوبی در پیش است. همه این صحبت‌ها و به قولی تلاش‌ها برای بازگرداندن برخی خوانندگان فعال در خارج از کشور به ایران در حالی مطرح می‌شود که صدای خوانندگان متعددی در دوران پس از انقلاب ممنوع شده است. آوازخوانانی که پس از انقلاب اسلامی در ایران ماندند کوچ نکردند، ولی به آنها در حکومت جمهوری اسلامی اجازه فعالیت داده نشد. برخی از این هنرمندان دیگر در قید حیات نیستند، اما هستند خوانندگانی که با وجود گذشت 45 سال همچنان صدایشان ممنوع است. از کوروش یغمایی که هیچگاه به او اجازه برگزاری کنسرت پس از انقلاب داده نشد و حتی سالهاست که اجازه انتشار آلبوم هم ندارد، تا ایرج که از دید حکومت یک صدای ممنوع است. یا حتی خوانندگان موسوم به کوچه بازاری مانند عباس قادری و جواد یساری که اولی بعد از انقلاب به خارج مهاجرت کرد و سپس بازگشت و دومی که در ایران ماند، اما هیچ کدام هیچگاه اجازه انتشار آلبوم و یا اجرای کنسرت رسمی پیدا نکردند. و البته از همه اینها تراژیک‌تر ماجرای بازگشت حبیب به ایران به امید فعالیت در وطن، اجازه‌ای که به او داده نشد و سرانجام مرگی غریبانه تر از مردن در غربت که نصیبش شد.
بزن باران که دین را دام کردن، شکار خلق و سید خان کردن. بزن باران خدا بازی چی شد، که با آن کسب نکنان کردن. بزن باران
در ساعت پایانی روز جمعه، روز جهانی زن، سپاسگزارم از شمایی که رادیو فردا رو برای دریافت تازه‌ترین خبرها انتخاب می‌کنید. من هانا کاویانی هستم. هفته آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.